أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخينا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. این انذار همونطوری که قبلا گذشت ظاهرا ناظر به جریان دنیاست، یعنی تخویف است، تهدید است که یک همچه عذابی در پیش است و قابل انطباق بر ظهور وجود مبارک ولی از ارواح و نافذه هست که در اون روز بالاخره حکومت الهی مستقر خواهد شد. مرحوم امیرالاسلام تبرسی در بین احتمالات این احتمال را تقویت کرده است که منظور از این انذر الناس یوم یأتیه و العذاب قیامت است، منتها اخرنا را به همون ارجعنا و ردنا معنا کردن و اون طوری که زمخشری در کشاف شاهد اقامه کرد ایشون هم همون راه را طی کرده که و اقسمتم ما لکم من زوال، این ناظر به اون آیه است که و اقسم بالله جهد ایمانهم که لن یبعث الله احدا، راجع به معاد دونست که اشاره شد شواهد داخلی آیه این معنا را تأیید نمی کنه. این ناس اعم از مذکر و مؤنث است. قهرن ضمیر جمع مذکری که در آیات بعد آمده است به عنوان تقلیله و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، این ناس چون عام است ضمیر جمع مذکری که در یأتیهم هست الذین ظلموا هست، همه اینها به اساس تقلیله. چه این که ضمیر اولم تکونو اقسمتم مالکم سکنتم ظلمو تبین لکم ضربنا لکم، همه اینها که ضمیر جمع مذکر هست این هم بر اساس تقلیبه. قهرن وقد مکرو مکرهم و عند الله مکروهم هم بر اساس تقلیب است، اینطور نیست که مکر زنان رو شامل نشود، منتها تقلیب مصحح می طلبد. چرا مکر مرد مطرح است و مکر زن مطرح نیست؟ یا چرا مکر زن و مرد را به صورت مکر مرد مطرح میکنند؟ مصحح این گونه از تعبیرات تقلیب است و تقلیب هم نادر به غلبه وجودی نیست، گاهی هم به لحاظ غلبه وجودی است، گاهی هم به لحاظ شدت مکر است. معمولاً اونا که در برابر انبیا می ایستادن، انبیا را شهید می کردن، مبارزه با انبیا برمی خواستن، یقتلون النبیین به غیر حق، به قتل همول انبیا به غیر حق، غالب اینا همون مستکبران بودن، مردها بودن. در سوره مبارکه نوح وقتی از جریان مکر قوم نوح سخن می گوید، آیه 22 سوره نوح این است که به مکر و مکرن کبارا، این کبار مفرد است، وقتی خیلی کبیر و عظیم باشد از او به کبار یاد میکنن، گرچه صیغه او صیغه جمع است ولی خودش مفرد است. به مکر و مکرن کبارا، یعنی مکرن کبیر. و در جریان قصه یوسف سلام الله علیه اگر سخن از کید عظیم زن هاست، این کید کنه عظیم، بعد از توجه به این که بحث در مکر است و کید و مکر شبیه همان و تفاوتی ندارند، جهت در همون جریان یوسف سلام الله علیه کید مردها اگر بیشتر از کید زن ها نبود کمتر نبود، خب همون برادرها بودن که حضرت رو به شاه انداختن، به شاه اندازی برادر زمینه همه مصائب را فراهم کرده. چطور کید زن میشه عظیم، کید برادرها و مردها که منشه همه این فتنه هاست او عظیم نیست؟ خب اونا هم مکر کردن، فرمود به این که یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوت که فیکی دو یک کیدا، کید اونها هم که بدتر از کید این زنها بود و منشه همه مشکلات هم همون کید برادرها بود. فرق نمی کند، گاهی فتنه کشتن هست و دسیسه کردن هست، به چاه انداختن هست، بعد گفتن به این که اکله و زیب، این هم یه فتنه است دیگر. یه وقتی قتل مستقیم است، یه وقتی دروغگوی و ترفند است، اونم ترفند زدن، گفتن این رو به چاه انداختن، گفتن اکله و زیب، به ما انتب مؤمنن و روکان و صادقین. بالاخره اون مهارت هم در اثر تجارب گذشته است دیگر، یعنی وقتی چند بار کار رو انجام بده ترفندش گیرنده است، ولی اون خبث نفس در همه اینها هست. بله، اما دلیل میخواد مرکید مرد هم عظیم است یا اعظم، دلیل میخواد. نه، اثبات عظمت کید مرد دلیل میخواد، اما اثبات عظمت کید زن به صریح آیه است. دو تا بحث است، یکی اینکه مفهوم دارد یا نه، نگفتن مفهوم دارد، مفهوم ندارد که کید زن عظیم است کید مرد عظیم نیست، اما اثبات عظمت کید مرد دلیل میخواهد. این بود که این جمله و امکان مکرهم لتزول منه الجبال که زمینه تحقق را فراهم میکند، یا اون چه در سوره مبارکه نوح هست که به مکر و مکرن کبارا نشون میدهد مردم کیدش اونه، و در جریان قصه یوسف سلام الله علیه کید مرد بدتر از کید زن بود، برای این که فیکی دولک کیدا، کیدش این بود با یه ترفندی او رو به شاه انداختن که همه مشکلات بعدی، حتی کارگری منزل عزیز مصر و به زندان رفتن از همون چاه افتادن بود دیگر. مطلب دیگر این است که کیدی که انسان انجام میده، چه زن و چه مرد، اینا در اثر دسیسه ابلیس و اغوای ابلیس است. او یوسوس فی صدور الناس. پس تمام این کیدها و مکرها رو، کید عظیمی که در سوره یوسف آمده، مکر کباری که در سوره نوح آمده، همه اینا محصول دسیسه و اغوای شیطان است. کید شیطان را ذات اقدس اله به ضعف ستود و موصوف کرد. فرمود آیه 76 سوره نساء این است که فقاتل اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. خب چجور مکر کبار داریم در سوره نوح، کید عظیم داریم در سوره یوسف و همه اینها محصول وسوسه و اغوای شیطان است، در حالی که شیطان کیدش ضعیف است؟ جوابش اینه که اگر یه وقتی کیدی عظیم بود، این عظمتش نسبی است نه نفسی، یعنی این زنها کیدشون نسبت به حضرت یوسف سلام الله علیه عظیم بود، نسبت به اون همسرش عظیم بود، یا مکری که کفار نسبت به پیامبر عصر خودشون داشتن مکر کبار بود، ولی همه اینها نسبت به ذات اقدس اله کید ضعیف است، مکر ضعیف است به مانند آن. اگر نسبت به ذات اقدس اله بسنجن میشه ضعیف، نه تنها الان ضعیف است، فمود و کان کید و شیطان ضعیف است، از دیر زمان هر نقشی که او میکشید ضعیف بود. اینطور نیست که حالا شیطان کیدش در فرون حادثه ضعیف باشد، در حوادث دیگر این چی نباشد. اگر این کان منسلخ از زمان بود، که معناش این است که اصلا هر مکری که شیطان به عنوان اغوا و وسوسه داشته باشد ضعیف است نسبت به اراده ازلی، اگر هم نباشد مفید استمرار است، از دیر زمان کیدش ضعیف بود، نه که حالا ضعیف شده. و کان کید و شیطان ضعیف است. فتحصل اونجایی که عظمت هست، اونجا که کبار بودن است، نسبی است نه نفسی. و همه اینها در برابر ذات اقدس اله میشود کید ضعیف. رضا خدای سبحانه میفرماد به این که اینا هم کید میکنن، ما هم کید میکنیم، بعد معلوم میشه کی پیروز است. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. آیه 15 بعد سوره طارق، انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. یه مختصر مهلت بده بعد معلوم بشه چیه. نه اینجا که این کیدکن عظیم که کلام الله نیست. درباره وصف قیامت کلام الله، درباره خلق عظیم وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم کلام الله، اما اینجا نقل کلام دیگری است. البته امضا هم فرموده این کیدکن عظیم که کلام الله نیست، خدای سبحان نقل بکند که او چنین گفته. البته مطلبی را که قرآن نقل میکند اگر باطل باشد یقینا ابطال میکند، یک کتاب قصه نیست. بله، ولی منظور این که در جریان خلق پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا در جریان معاد با جریان این کیدکن عظیم خیلی فرق میکند. او رو مستقیما خود خدا درباره قیامت و خلق پیامبر فرمود عظیمه، اما درباره این فرمود اون شخص به اون زلیخا به مانند آن گفت که این کیدکن عظیم، منتها چون ابطال نشده این سخن را خدا قبول دارد. منتها عظمت یعنی ترفند نسبی، نه در برابر خدای سبحان عظیم است یا در حد خود عظیم است. قرض اینه که اگر گفته شد که همه اینها یا عظیم است یا کبار و همه اینها در اثر دسیسه و وسوسه شیطان است و شیطان کیدش ضعیف است، برای آن است که نسبت به اراده ازلی خدای سبحان خوب ضعیف. نه دیگه، چون انسانها رو او اقوا میکنند، هم مطالب علمی رو به اونها القا میکنند که چگونه نقشه بکشند. ان الشیاطین یوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، هم دسیسه‌های عملی و ترفندهای عملی رو او یاد میدهد دیگه. بله، در اثر اغوای شیطان دیگه، چون همیشه داره سواری میدید. برابر سوره مبارکه اسراء فرمود لا احتنکن، من احتناک میکنم، هنک و تحت هنک، اینا در اختیار منه. یه سوارکار وقتی مسلط بر اسب شد، هنک اسب، تحت هنک اسب، افسار اسب همه در دست اوست، این رو میگن احتناک. گفت من سواری میگیرم. خب اینا درست تند میرن، یه اسب تندرو وقتی یه سوار کار ماهر داشته باشه تند میره، اما بالاخره داره سواری میده. لأحتنکن ذریتهو، این کارو میکنم دیگه. اسب که نمیتونه بگه که من مسلط بر سوارم، که درست داره تند میره اما او تند میرونه، اینجوره. خب ولی نسبت به ذات اقدس اله ضعیفه. فرمود انک کان کید و شیطان ضعیفا. لذا فرمود بین که خب اینا مکر بکنن ما هم مکر بکنیم، این چی در میاد؟ اینا هم نقشه میکشن ما هم نقشه میکشیم، این چی در میاد؟ انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. یا مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. نسبت به ذات اقدس اله چیزی نمیتواند عظیم باشد. در این دنیا از در پیروزی های اسلام به جوابشون میبینن، اما مسائل شخصی، زمین کسی رو بردن، فرش کسی رو بردن، مال کسی رو بردن، نسبت به شخص معین حد کردن، او رو گاهی ممشه در دنیا ببینن گاهی در آخرت. ولی مسائل دینی این چنین نیست که خدای سبحان دین شرها بکنه بگه من در آخرت جبران میکنم. این لیوزه رهو عرد دین کلیهی باید بشه بالاخره. در هر مقطع تاریخی حق پیروزه، این استثناپذیر هم نیست. حالا یه وقتی مسلمان ها کوتاه میان یاری نمی کنن، مطلب دیگه است. همون انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر چون چه خدای نکرده در یه اصلی ملتی دین را یاری نکردن فهمود انت تولا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یموت امثالکم، شما را میبرم یه دادوای متدین میارم که دین شناس باشن، دین باور باشن و از دین حمایت کنند. در جریان دین این تو نیستی بگه حالا هرچی شد شد، اما تو مسائل شخصی زمینی کسی بردن، مال کسی رو بردن، بله ممکنه گاهی در دنیا گاهی در آخرت، ولی مسائل دین رو گذشته از آخرت در دنیا یقینا خدا پیروز میکنه. فرمود کتب الله لأغلبن انا ورسولی، این جزء قضای حسم الهی است. کتب الله لأغلبن انا ورسولی، فرمود ولی ینصرن الله من ینصره. بعدم فرمود که لا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، این شدنی نیست. منتهای کسی که درباره دنیا دارد فکر میکند، بالاخره دنیاست، یک سیر دائمی گسترده‌ای دارد، به چند روز و چند سال نیست. الان شما میدید 50 سال رحلت این بزرگواران از شهادت نواب صفوی، اونها اون روزی که اینها رو تیربارو میکردن خیال میکردن اوضاع تمام شده. سال 1333 بود ظاهرا، یک سال قبل از اعدام اینها. اون سال اون ایام ما مدرسه مروی تهران درس میخوندیم، آمدن گفتن به این که محاکمه اینها شماها برید. ما رفتیم دیدیم بس که شیرانی نشستن رو این صندلی ها. اینا کی بودن؟ همین چند نفری که اعدام کردن. اون روز نواب رضوان الله اونجا حضور نداشت، واحدی بود و دیگری. اصلا مثل این که از مرگ نمی ترسیدن، به خیال کردن که اینا را اعدام بکنن اوضاع تمام میشه. ما اینا را دیدیم، دیدیم چند تا کوه جلو نشستن، اونا که دارن محاکمه میکنن دارن میلرزن. اینا کیان؟ اینا کیان؟ این سال 33 بود که 34 این حادثه اتفاق افتاد. این مواد کسی خیال بکنن که حالا گذشت گذشت، الان شما با جلال و شکوه دارن از این را تجلیل میکنن. این لینصرن لله من ینصره از این قبیله، کتب الله لأغلبن انا برسولی از این قبیله، لا تحسبن الله مخلف وعده رسوله از این قبیله، ولینصرن الله من ینصره از این قبیله، ان تنصر الله ینصركم از این قبیله. درباره دین هرگز به قیامت واگذار نشده. تو مسائل دنیایی گاهی قیامت است، گاهی دنیا. البته فرمود به این که مکرشون هرچه باشد نزد خدا ضعیف است. بل جمع‌بندی بکنید، شما میگه تمام این مکرها از دسیسه شیطانه. خب دسیسه شیطان که وقتی ضعیف بود مکرها دیگه هم یقینا ضعیفه دیگه. اون کسی که سواری میگیره او قدرت بردن نداره، خب اصلا در اختیار اوست دیگه. و کان کید و شیطان ضعیفه. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، این سکنتم نه یعنی جای فیزیکی اونها نشستید. خب گاهی انسان یسکن و مساکن الذین عدلوا، افراد عادل متقی که رحلت کردن خانهشون رو گاهی دیگران بگیرن. منظور خانه فیزیکی نیست، منظور اون منزلت است، اون مقام است، اون جاه است، اون رتبت است، اون سمت است، اون حکومت است. فرمود شما از در قدرت به جای ظالمی نشستید، وگرنه خانه‌ای که الان شما دارید ممکنه که چارت عادل توش نشسته باشن. یه این محدوده در این کشور در این زمین الان که کار به دست شماست، قبلا به دست ظالمین بود. زمین همینطوره، نه اینکه حالا خصوص شهر معین، دیار معین، روستای معین، خانه معین، این منظور نیست. یعنی بالاخره در روی زمین یه دی قبلا بودن، خب عدول و متقیان فراوان بودن که به رحمت الهی رفتند و روح ریحان نصیبشون شده. اما شما که الان قدرت دستتون بود و در برابر انبیا ایستادید، قبل از شما یه دی دیگر هم بودن که به همین سرنوشت تلخ مبتلا شدن. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیفه، ما حجت رو بر شما تمام کردیم، لیهله که من حرکه میشه به مانندون، و قصه ها رو هم برای شما گفتیم، هم از نظر علمی برای شما روشن کردیم، هم از نظر تاریخی برای شما روشن کردیم، هیچ مشکلی شما نداشتید. فقط مکر و مکرهم و عند الله مکرهم و این کان و مکرهم لتزور منه الجبال. پس چون این چین است با فای تفری فمود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، ما بدا خیال بکنید که ذات اقدس اله خلف وعده بیکند، نسبت به هیچ کس خلف وعده نمی کند. منتها همونطوری که خطاب مستقیما به پیامبر است ولی امت منظورن، اینجا هم فرمود ما به پیامبران خلف وعده نمی کنیم، یعنی امت رو حفظ می کنیم، دین رو حفظ می کنیم، نه تنها شخص پیامبر را. شخص پیامبر که خب ممکن بود یقترون نبیینه و غیره، اما دین رو حفظ می کنیم. ان الله عزیز ذو انتقام. قبلا ملاحظه فرمودید تلیعه این سوره مبارکه ابراهیم با عزت الهی شروع شده است. در آیه یک فرمود الی صراط العزیز الحمید. عزت هم معنی نفوذ ناپذیری است و لازمه عزت پیروزی و غلبه از یک سو و انتقام گرفتن از سوی دیگر است. یه مبدأ عزیز از ظالم انتقام میگیرد، چون عزیز است ذو انتقام است، میشه منتقم. خب یه بحثی رو سیدن استاد رضوان الله دارن به عنوان انتقام الهی که بحث جالبی است مثل سایر بحثایشون، که برخی ها خواستن بگن خدا انتقام میگیرد یعنی چی؟ منشأ انتقام تشفیه. آدم انتقام میگیرد که دلش خنک بشود. وقتی مظلوم رنج دیده است با انتقام این قلبش تشفی پیدا میکند، تسلی پیدا میکند، سلوت پیدا میکند، آرام میشود. ذات اقدس اله که آسیب نمیبیند تا قلبش محتاج به تشفی باشد، محتاج به تسلی باشد و انتقام بگیرد. پاسخی که ایشون میدن تو بحثای قبل مشابه این گذشت این است که انتقام در حقیقت چهار قسم است. ایشون در اینجا به دو قسمش اشاره فرمودن. انتقام گاهی فردی است برای تشفی قلب است، مثل انتقامی که مظلوم از ظالم میگیرد. این رو هم ذات اقدس اله اجازه داد، فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. خب این انتقام جایز است و در غیر موارد قذف و امثال ذالک که انتقام های فحش و سب و لعن اینا روانی است به جایز نیست، میمونه انتقام زدن. خب انتقام زدن هست دیگه، قصاص هم از همین قبیل دیگه، النفس به نفس هست، العین بالعین است، چه قصاص نفس چه قصاص طرف. منتها برای حفظ نظم گفتن به محکمه مراجعه کنید. قصاص غیر از حدود است، قصاص غیر از تعزیرات است، قصاص حق مسلم مظلوم است که میتواند از ظالم انتقام بگیرد. خب منتها برای حفظ نظم باید به محکمه مراجعه بشه. این انتقام فردی است. انتقام اجتماعی انتقامی است که قاضی از مجرم میگیره. اگه کسی امنیت جامعه را به هم زد کاری به قاضی و دستگاه قضا نداشت، اما برای حفظ نظم جامعه و تأمین امنیت اجتماع دستگاه قضایی از مجرم انتقام میگیرد. این برای حمایت قانون است و حفظ امنیت جامعه، این برای تشفی فرد نیست. او اصلا مجرم را نمیشناسد و قلبش هم مصدوم نشده از این کار، لکن برای حفظ قانون و تأمین امنیت جامعه انتقام میگیرد. این قسم دوم که ایشون میفرماند انتقام الهی از همین قبیله، برای حفظ دینه، برای حفظ نظمه و ماننده. البته این بخش قابل توجهش به دنیا برمیگرده، در آخرت چنین انتقامی مطرح نیست، برای که آخرت نظام اجتماعی امثال ذلک نیست. قسم سوم انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. اگر چونچه بیماری به محکمه طبیب مراجعه کرده، بیماریش گفته، طبیب راهنمایی کرده، گفته فرون کارها را نکن، فرون غذاها را نخور، فرون کارها را انجام بده، فرون غذاها را میل کن، فرون داروها را میل کن، این مثبت و منفی همه را گفته، این بیمار به جای تقوای طبی، پرهیز طبی، ناپرهیزی کرده. اون غذاهایی که نباید بخوره خورده، داروهایی که باید مصرف بکنه مصرف نکرده، بعد گرفتار شده به بیماری دستگاه گوارش مثلا، حالا در رنج میبره. این رنجی که بیمار ناپرهیز میبره در حقیقت انتقامی است که طبیب ازش میگیره. انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز به این نیست که این بیمار رو به زندان بفرسته، به شلاق محکوم کنه، که همون دردی که میکشه انتقام طب است از بیمار ناپرهیز. این قسم سوم. اونم که جراحی میکند کمک میکند به او، در حقیقت جراح دارد مهربانیش رو نشون میدهد. لذا این بیمار مدت‌ها نوبت می‌گیرد، از او تقاضا می‌کند، درخواست می‌کند که شما جراحی کنید که من راحت بشم، و بعد از عمل هم خیلی دست و پای او رو حاضر ببوسه، تشکر می‌کند که شما ما را از این مشکل نجات دادید. این قسم سوم. طبیعی در کار نیست، هر چیز خلقت است دیگر. بله، اما کی این قرار داد؟ کی این دستگاه گوارش را این چنین قرار داد؟ کی اون دارو را این چنین مؤثر قرار داد؟ کی اون غذاها را این چنین قرار داد؟ دیگری است به نام ذات اقدس الله. اساس خلقت برای این است، نه طبیعت. وقتی تو بحث قبل داشتیم که نظام هستی را خدا آفرید و او دارد اداره می کند، خدای سبحان آثاری را برای اشیاء قرار داده که این آثار پیامد اون خود اشیاست. قسم چهارم انتقام، انتقام است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. اگر چونچه ولی به کودک گفت اینجا بخاری روشنه، این شعله خیلی خوش رنگه، دست به آتش نزنی دستت میسوزه، یا اگر این رو برای تماشا به باغ وحش بردن، این مار نرم پشت کنار این قفسه خوابیده است، وقتی به کودک میگوید این پشتش نرم است ولی دست به این نرم نزن که این سم است، خب اگر چون چه این کودک بازیگوش حرف ولیش رو نشنید و با آتش بخاری بازی کرد، خب این دست زدن همان و سوختن همان، این انتقام است که ولی از کودک میگیره. انتقام های الهی از قبیل اول نیست که معافاده و سیدن استاد، از قبیل دوم هم نیست و این رضیه بهی سیدن استادتون، از قبیل سوم است اندل اوسات، و از قبیل چهارم است اندل اوهدی. وقتی ذات اقدس اله میگوید این کار را انجام ندهید، یعنی این کار ضرر دارد. حالا ضررش یا امروز ظاهر می شود یا بعد از چند ماه یا چند سال یا در معاد ظاهر می شود. این میشه انتقام قسم سوم. مثل اینکه یک طبیب محاذق میگوید این غذا را مصرف نکنید، برای اینکه اگر این غذا را مصرف کردید برابر استعدادها و سنین مختلف، گاهی بعد از 2 سال گاهی بعد از 20 سال یک بیماری ظهور می کند. خب حالا یا زود یا دیر، ولی بالاخره اثر دارد. عذاب الهی گاهی از این سنخ است اندر اوساد، گاهی نه، اصلا گناه سم است. با سم بازی کردن معناش این نیست که بعداً مسموم میشید. سم غیر از غذای مسمومه. یه غذایی که 3-4 روز مونده اگر کسی مصرف بکند ممکن است بعد از 2-3 روز مشکل پیدا کند، اما سم را همین که نوشید، نوشیدن سم همان و مسموم شدن سم همان. گناه پیش او هدیه از اولیاء الهی از قبیل سم است و آتش. اونا وقتی به این آیه رسیدن که و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، دیگه توجیه نمی کنن، دیگه نمیگن مضاف محذوف است، یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار، اینجور نیست، نه، الی النار. رهبران کفر مردم را به کفر و عصیان و طغیان دعوت میکنن که اینا آتش است. منتها خیلی هستن که مستانه زندگی میکنن و نمیفهمن که سوختن. خب مست اگر دستش بسوزه احساس نمیکنه که. یک مغمى علی وقتی که رفته تو اتاق عمل ایرو بیهوش کردن، بدنش را اربن اربا کردن، او درد احساس نمی کند که چون بیهوشه. خیلی ها گرفتار سکرت الحیات دنیای هم، و چون گرفتار سکرت الحیات دنیا هستن مستانه زندگی می کنن، نمی دونن که دستگاه بدنشون نار الله المنقده داره می سوزه، وقتی به هوش میان میبرن که شعله گر کرده، اینکه شعله که تازه پیدا نشده که. بعضی از بزرگان تو کتاباشون نوشتن که ما خودمون دیدیم که بعضیا در حرف میزنن از دهنشون آتش میاد. همینا که ایجاد اختلاف میکنن، ایجاد فتنه میکنن، منتظرن که یه بهانه از یه جای در بیارن که دو نفر به هم بزنن. اینا فرمودن که ما دیدیم از دهن این در آتش در میاد. خب یکی دوتا نیست آدم بگه دروغی که. ما هیچ دلیلی نداریم که هی بگیم مضاف محذوفه، هی بگیم جمله محذوفه. و جعلناهم ائمه يدعون الى النار، یعنی يدعون الى المعاصي التي يوجب ارتكابها دخول النار. خب چرا این یه جمله افتاده اینجا؟ نه نار دیگه. حالا من نمیبینم، تو نمیبینی، معنی نداره که دیگری نمیبینی که. خب این رو غزالی نقل کرده، دیگرانم نقل کردن که دو نفر آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت تعارف کرده غذایی، اونا گفتن ما روزه داریم. اما شما که چیز خوردید که روزه ندارید، که یه صد قبل چه چیز می‌خوردید؟ اینو غزالی نقل بکنه. عرض کردم ما صبح تا حال چیز نخوردیم، روزه گرفتیم. حضرت دستور دادید تشتی حاضر کنن، تشتی حاضر کردن. فرمود بالا بیارید، قی کنید. اینا تهوع کردن، گوشت قی کردن. عرض کردم یا رسول الله ما چیزی نخوردیم، اینا گوشت چیه؟ فرمود گوشت برادر مؤمن، این غیبت کردید، همینه دیگه. این یه علمی نیست که با تجربه و با ابطال پذیری پوپر و اثبات پذیری پوپر حل بشه که. همه علوم که تو آزمایشگاه حل نمیشه که. علم وحیانی این چنین نیست. این لا یقتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل اخی احدکم لحم اخیه میتا، میشه این. حالا ای کسی نتونه باطن غیبت رو به این صورت ببینه، حتما باید آیه رو توجیه کنه یا خیش را تعویل کنه، نه ذکر را. بنابراین انتقام الهی اندل اوهدی اون قسم چهارم است که فرمود این خودش آتشه دیگه. والله عزیز اون انتقام. خب اگر ولی بازیگوش از کودک نافرمان انتقام میگیرد، این به تشفی برمیگرده، این به حفظ امنیت جامعه برمیگرده، این به عمل نکردن به نسخه برمیگرده، یا نه خود این آتشه دیگه. اون وقت این جریان سوره مبارکه نساء به عنوان تمثیل خواهد بود، نه تعیین. یعنی این چنیست که در بین معاصی کبیره فقط مال یتیم خوردن آتش باشه، نه. بعضی از معاصی است که از مال یتیم خوردن بدتره یا به اندازه اوست. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارن و سیصلون سقیرا، نه سیأکلون نارا. خب اون بزرگوار تو کتابش نوشته که ما دیدیم بعضی که حرف میزنن دهنشون آتش در میاد. بنابراین انتقام الهی پیش اوحدی از قبیل قسم چهارم است، پیش اوسات از قبیل قسم سومه. اینه که سیدان استاد رضوان الله علیه فرمودن بران قسم دوم قابل توجیه است. اون درباره قضاهای اجتماعی این طوره که خدای سبحانه و تعالی از سارق و سارقه فقط و ایده هما، فرمایششون درباره اینها درست. از زانیت و زانی فید و کل واحد مهمت جلد، این درست. ولی شد عذاب هما طائفت و من المؤمنین تا عبرت بگیرن، این درست. اما جریان معاد و اون بحثای تکوینی نه تنها قسم اول نیست، قسم دوم هم نیست، به قسم سوم و چهارم برمیگردد. والحمدلله رب العالمین.